بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمه الهادین المهدیین السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی علی امیر المؤمنین السلام علی الصدیقه الشهید السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك أن تصلي على محمد وآل محمد. خب جلسه 77 از بحث معاد، جلسه گذشته 76 عرض کردم که فشرده اون چرا که در 75 جلسه گذشته در رابطه با معاد ما داشتیم به صورت فهرستوار و اشاره در سوره مبارکه قیامت آمده که چرا این سوره رو سوره قیامت نامیدن و چرا قیامت یکی از اسامی فردای محشر است که 70 بار در قرآن تکرار شده. اینا توضیح داده شد و آیاتی که مسئله قیام همه عوامل الهی در فردای محشر به جهت حسابرسی حساب اعمال انسان‌هاست بیان شد و دعایه اول سوره مبارکه قیامت رو هم با هم بحث کردیم. حالا آیات بعدیش رو با هم پی میگیریم، گرچه شرح و بسط این مطالب در طول جلسات گذشته آمده بود، ولی چون یه سوره فشرده ایست که همه اون رو در بر داره عرض کردم، حیفه که این سوره قیامت رو در پایان بحث معاد با هم بحث نکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه که توضیح داده شد تکرار نمی کنم، فقط کلمه لا که در اول این دو آیه آمده عرض کردم نفی نمی کند، رد است، میخواد اون چرا که منکرین در رابطه با معاد بیان می کردن که استبعاد داشتن و می گفتن نمی شود، چگونه ممکنه انسان‌ها بعد از مردن زنده شوند که در ادامه امشب بحثش میاد. قرآن کریم می فرماد نه، اینجوری نیست، حرفاشون درست نیست. قسم به قیامت، قسم به نفس لوامه که توضیحاتش گذشت که خب قسم چی؟ حالا اون مورد قسم رو در آیه شریفه سوم بیان می کند، با سه نکته ای که در این آیه نهفته شده که هر سه نکته قبلا با توجه به آیات متعدد قرآن کریم بحث شد، ولی در اینجا به صورت فهرستوار اشاره میشه که چیه؟ ایحسب الانسان الن نجمع عظامه، آیا انسانها گمان میکنن؟ یحسب از حسبان، حسبان به معنی گمان، حدس، زن. آیا گمان میکنن، خیال میکنن، حدس میزنن؟ چرا قرآن کلمه یحسب رو از حسبان به کار برد؟ برای اینکه هیچ کس در این عالم اگر با معیار عقلی بخواد سخن بگه و یا اگر بخواد به نقل تکیه کنه، نه دلیل عقلی بر نفی معاد میتونه ارائه بده، نه دلیل نقلی. نقلی که همه کتب آسمانی بحث معاد رو مطرح کردن. اما اگر کسی به کتاب آسمانی نمیخواد مراجعه کنه، میخواد به عقلش مراجعه کنه، چه دلیل عقلی داریم که معاد نخواهد بود؟ تنها چیزی که هست استبعاده، نه امتناع. اگه یادتون باشه چند جلسه در وقتی که اثبات معاد می کردیم از آیات قرآن هم شاهد آوردیم، بحث عقلا و حکمارم در اثبات معاد مطرح کردیم، کما این که در رابطه با خداشناسی هم مطرحه. شما قوی ترین فیلسوف ملحد که خدا را قبول ندارد، بگید دلیل شما بر نبودن خدا چیست؟ دلیل نمیتونه ارائه بده. در عصر ما که بنده دیگه یادم میاد، بزرگترین فیلسوف ملحد کره زمین برتران راسل بود که ما دبیرستان میرفتیم فوت کرد، و ایشون با اون همه دبدبه و کبکبه ای که در ضد دین داشت میگه من دلیل بر نبودن خدا ندارم، ولی دلائل خداشناسان منو قانع نکرده، که البته از روی عناده، چون شواهدی در خود نوشته های آقای راسل هست که نخواسته قانع بشه. من جمله از کسانی که در بین عالمان شیعی ایرانی با راسل مناظرات و مباحثه نبود، مناظره مکاتبه ای داشت، مرحوم علامه جعفری بود. ایشون چندین نامه برای راسل فرستاد و ادله خداشناسی حکمای الهی شیعی رو مطرح کرد. او هم یه حرفایی زد. کسانی که اندکی منطق و فلسفه خونده باشن، این مجموعه مکاتبات مرحوم علامه جعفری و برتران راسل رو بخونن، کاملا روشن میشه که نمیخواد بپذیره، وگرنه حالا اما منظورم حالا اون ور قضیه است. نمیگه من دلیل دارم که خدا نیست. هیچ که نتونسته دلیل ارائه کنه که خدا نیست. حالا فرض کنید بگه دلیل در اثباتش پیدا نکردم، خب اون ورشو معاد هم همینطور. کی میتونه بگه من دلیل دارم که معاد نیست؟ هیچ کس نمیتونه. لذا قرآن کریم هم انکار منکرین معاد رو با کلمه ایحسبو از حسبان، آیا گمان میکنن؟ اینجوری فرض میکنن، کیا؟ الانسانو، اون دسته از انسانهایی که منکرن، الن نجمع عظامه، آیا ما نمیتوانیم استخونهای پوسیده خاکستر شده را دوباره ما جمع کنیم و به صورت همون انسان اولیه در بیاریم؟ خب سه نکتهی که عرض کردم در این آیه شریفه، خیلی با اینکه آیه بسیار کوتاست، سه نکته مهمی که ما روی هر یک از این سه نکته قبلاً شاید چند جلسه بحث کردیم، ببینید چگونه اشاره میکند. یک، پس گمان در انکار معاد دلیل عقلی نیست. حالا اونهایی که این گمان رو دارن که معاد نمیشود، سرسخت‌ترین جنبه جسمانی ما، نفس که اصلا مرگ براش مطرح نیست، قرآن حتی انگوش گذاشته رو بدن، تو بدنم استخوان از همه محکمتر و سفتر و سرسختتر دیگه، گوشت و پوست خیلی زودتر میپوسه، از بین میره، استخوان طول میکشه. میگه انگشت گذاشته رو استخوان، یعنی اونی که حتی مثل استخوان خاکستر شده، آیا خیال میکنید نمیتونیم برگردونیم اون رو؟ اللن نجمع ازامه، ما نمیتونیم اونو برگردونیم. پس یک، انکار معاد عقلی نیست. چرا؟ چون امتناع عقلی نداره، استبعاد عقلی داره برای کسانی که شرایط رو در نظر نمیگیرن. یعنی چی؟ ببینید، امتناع یعنی محاله. حتی ما در مورد ذات اقدس الهی وقتی سخن گفته میشه میگیم خدا میتواند سنگی را بیافریند که نتواند بلند کند. یه حرفی که عوام میزدن. خدا میتونه جهان رو در یک تخم مرغ جا بده، تخم مرغ بزرگ نشه، جهان هم کوچک نشه، جهان همین جهان باشه، تخم مرغ هم همین تخم مرغ باشه. همه حکما جوابشو دادن، میگن حرف غلطه، برای که شدنی نیست. این مربوط به قدرت خدا نیست، این امر محاله، برای اینکه ظرفیت تخم مرغ ظرفیت محدودی است. جهان با این وسعت، خب بنده اگر بگم که آقا این لیوان مثلا گنجایش نیم لیتر داره، ولی آیا قدرت دارید 2 لیتر شیر رو در این جا بدید؟ خب این مربوط به قدرت شما نیست، این مربوط به عدم ظرفیت این لیوانه. اینا رو میگن ممتنع، اینا رو میگن نشدنی. اونجایی که ما دلیل عقلی بر امتناع محال بودن، امکان نداشتن داریم، خب بله میگم چیزی شدنی نیست. هیچ عاقلی دلیل بر ممتنع بودن معاد نداره، بلکه دلیل بر ممکن بودن معاد ارائه میشه. هیچ عاقلی دلیل بر اینکه نمیشود خدا وجود داشته باشد نمیتونه ارائه بده، بلکه دلیل بر لزوم وجود خدا در عالم هستی ارائه میشه. پس اینجا میخواد بگه اینا گمان میکنن، اینا دلیل عقلی که ندارن. خب کسی که گمان میکنه، گمان او که حجت نمیتونه باشه. حالا چرا این گمان رو میکنن؟ چون استبعاد دارن نه امتناع. استبعاد چیز بعید میشمونه، میگه ای مگه میشه؟ خب بله، اگر مقایسه با قدرت خودتون بکنید نمیشه، ولی این قیاس غلطه. الان اگر مثلا به بنده بگن آقا یه جراح هنرمند قوی، حالا به قول اطباء پنجه طلایی، میتونه به راحتی قلب و در بیاره، قلب دیگه جاش بگذاره، خب برای بنده و شمایی که رشتم و یه حرفا نیست، خیلی عجیبه. خب بله عجیبه، اما محاله، ممتنعه، خب ما نمیتونیم. حالا بنده چون خودم نمیتونم قیاس به خودم بکنم، بگم شدنی نیست، خب خلاف منطقه. باید بگم من نمیتونم. قرآن کریم نکته دوم داره اشاره میکنه، میگه چون برای اینها یه امر مستبعدی به نظر میرسه، ای مگه میشود؟ لذا اینها میگن ای میشه همچه کاری انجام داد. این نکته دوم که استبعاد اونهاست. نکته سومم عرض کردم، اشاره کرده به سرسخت‌ترین، حتی استخون. میگه استخونش هم به پوسه برمیگردونیم تا چه برسه گوشت استخونش. اون وقت آیه بعدی اشاره میکنه به توانمندی پروردگار. اگه یادتون باشه ما چند جلسه در قرآن کریم راجع به قدرت خدا بحث کردیم، که خدا آیاتی رو در قرآن مطرح کرده، خلقت آسمان، خلقت زمین، عظمت خلقت انسان، عظمت آفرینش، بعد یه دفعه از اونجا میاد میگه آیا نمیشود معاد باشد؟ یعنی میگه شما وقتی قدرت نمایی خدا رو در این همه امور در عالم میبینید، خب در همون جاهام فکر کنید در حالت عادی کسی میتونه اون کارا رو انجام بده، خب اینا آثار و قدرت الهیه، پس ما آدم همچنین. لذا بلافاصله آیه بعدی، آیه شریفه 4، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. اینجا قرآن کریم یه قاعده عقلی معروفی در حکمت هست که حکما به این قاعده تمسک میجوین. قبلن هم در بحث اثبات عقلی معاد این قاعده رو بنده مطرح کردم، شاید عزیزان یادشون باشه. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. ما یک مثل داریم، جمعش امثال، یک شبیه داریم، مشابه. الان این تریبون رو در نظر بگیرید، مثل این تریبون اگه بخواد اونجا بذارن، باید شکلش، جنسش، رنگش، اندازش، وزنش، همه چی باشه، با این فرق نکنه، فقط تعدد در اونها مطرح بشه. این میشه یکی، اون میشه دومی، یا اون میشه اولی، این میشه دومی. اما حتی اگر یک اختلاف کوچک داشته باشه، مثل چی؟ شکل همینه، رنگ همینه، مثلا فرض کنید اندازه همینه، اما اون جنسش مثلا از چدنه، این جنسش از چوبه، ولی جوری رنگ کردن، شما نگاه میکنید اینا رو مثل هم میبینید، ولی عقلا میگن مثل نیستن، شبیهن. چرا؟ چون اون چدن این چوبه. یا حتی اگر از چوبه، این از چوب نازکیست که خیلی سبک وزنه، اون از چوب بسیار سنگینیست که خیلی سنگینه. خب حالا حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، دو چیز یا چند چیزی که مثل همن حکمشون یکیه. اون جایی که جائزه، اگه در این جائزه در اونم جائزه، اگه در این جائز نیست در اونم جائز نیست. مثلا میگیم این تریبون چون چوب است میسوزد، خب اگر اون تریبون مثل اینه پس اونم باید بسوزد دیگه. اما حالا اگر شبیه اینه، این تریبون چوبیه، سبکه، میتونیم جابجا کنیم و در آتش میسوزد، اما اون تریبون چدنیه، خب سنگینه، نمیشه جابجا بشه، نمیشه بسوزه. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، خدا از قدرتش در رابطه با این امثال داره برای ما در قرآن جاهای دیگه به صورت تفصیلی بیان کرده که من اشاره کردم. اینجا فقط فهرستش رو بیان میکنه، میگه خدایی که در ابتدا این همه موجودات عالم رو آفریده با این عظمت، آقا از یک خاک این همه گل و گیاه و میوه و اشجار و این موجودات نباتی، از حیوانات این همه حیوانات با این همه قدرت نمایی های عجیب و غریب حیات حیوانی، در دنیای انسان با این شگفتی هایی که انسان در موجودیت داره، خب اون قادر وقتی که هیچ نبودی ما را آفرید، حالا که دیگه اجزای وجودی مادیش که وجود داره بخواد این اجزا رو دوباره به حالت اول برگردونه، بلا قادرینه، بله بله، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. خب این تازه نه تنها مثل اونه بلکه راحت تره، چون اولیش که هیچی نبود، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف حق ناگفتنی هامون شنود. لذا یه نکته ظریفی قبلا بحث کردم، الان یادآوری میکنم، نبودیم نه این که عدم بود از عدم چیزی را ایجاد کرد، عدم چیزی نیست تا از عدم، هیچی نبودیم، خدا اراده کرد بودی صورت بگیرد، اراده شد موجودیت پیدا کردیم. این که اثبات میشه خلقت اولیه. خب و خلقت ثانویه، بله میتواند حتی شیارهای سر انگوش رو هم برگردونه، که این رو طبق قاعده حکم الامثال بر مبنای قدرت پروردگار در آیاتی که قبلا بحث کردیم قرآن شواهد زیادی رو بیان کرد. در این سوره به صورت در صورت اشاره داره اون مطالب کلی رو بیان میکنه. بلا قادرینه، یعنی که میگوین معاد نمیشود، نه، قسم به قیامت، قسم به لفظ لوامه، اونا فقط گمان دارن میکنن، هیچ دلیل عقلی ندارن. ما قادریم که حتی اون شیارهای سر انگشتاشونم برگردونیم. اون وقت یک نکته عجیبی رو در این آیه پنجم بیان میکنه که ما در طول جلسات گذشته تو معاد اشاره داشتم، حتما یادتون میاد، واقعا جا داره اگر فرصت باشه و اون بحثا قبلا هم نمیشد، آدم ساعتها راجع به این کمتر از نصف خط این آیه شریفه بحث کنه، خیلی عجیبه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، آتش به همه وجود انسان میزنه. خدا عجیب نکته ای رو داره اینجا به ما درس میده، میگه ها گمان میکنن معاد نیست، نه، اونا که دلیلی ندارن، هیچ عقلی نمیتونه بگه معاد نیست، بله استبعاد میکنن، خب استبعاد هم عقلی نیست، برای که انسان با قدرت خودش داره قیاس میکنه، قدرت خدا رو مطرح کنه. امثال این تحقق قیامت رو در موجودیاتی که نمونه هایی که خدا تو قرآن نشون میده مرده رو زنده کرده، داستان عزیر که قبلا بحث کردیم، داستان مرغایی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و اینا امثال بود دیگه و نمونه های دیگر و هاکذا که بحث شد. میگه خب حالا چرا این انسان لجبازی میکنه؟ چرا این انسان تابع دستور انبیا و اولیا نمیشه؟ چرا این انسان از معاد نمیترسه؟ چرا این انسان بیاد قیامت نیست؟ چرا چرا؟ میگه بل، میدونید چیه؟ یرید الانسان، و انسان ها میخوان، این دسته ای که منکرن، این دسته از انسان ها میخوان، اراده شون اینه که لیفجر امامه، امام پیشوا رو میگن، امام جماعت، کسی که جلو شما واسطه، امام جانشین پیغمبر، از اون جهت که جانشین پیغمبره، بعد از پیغمبر میاد سر جای پیغمبر قرار میگیره، میگن خلیفه، چون خلف پشت سر رو میگن، خلیفه است یعنی اومده جای او، بعد از او قرار گرفته. و از اون جهت که پیشواس و قرار همه دنبال رو او باشن، میگن امام. حالا اگر بنده واسطادم صف دوم، صف سوم، صف چهارم، شما امام جماعتید، شما امامید، من مأمومم، من جلوام که نگاه میکنم میشه امام، یعنی پیش رویم، اون که پشت سر امامه، ولی پیش روی منه که پشت سر واسطادم، امام منه. خب میگه لیفجر امامه، انسان میخواد پیش روشو، یعنی تا آخر عمری که میخواد بره میخواد راحت باشه، فسق و فجور کنه، لذا دنبال بهانه میگرده، دنبال یک سوژه‌ای پیدا کنه که بتونه بگه معاد نیست. یادتونه قبلا بحث کردیم قرآن کریم فرمود یکی از آثار انکار معاد معتد عصیم شدنه، اون بحثا رو که آیاتش رو آوردیم در این آیه کوتاه قرآن کریم، این حالت انسان‌ها رو بیان میکنه که وای از هوای نفس انسان‌ها، وای اگر انسان بخواد شیطنتش گل کنه، وای اگر انسان بخواد بر مبنای هوای نفس خودش پیش بره. انقدر توجیه میکنه، کم کم امر بر خودش مشتبه میشه. یعنی داستانی که حالا در قالب مسئله هایی میگن که خیلی هم شاید این عنوان قشنگ نیست بگم، داستان ملا نصرالدین، چون بنده عقیدم اینه که کلمه ملا یک عظمتی در فرهنگ مخصوصا شیعی داره که برجستگانی رو از عالمان رو به عنوان ملا میگن، شاید نقشه های استثماری بوده عنوان ملا نصرالدین درست کردن برای کوبیدن این اسم، لذا باید حواسمون خیلی جمع باشه، مثل این که کوچه علی چپ، خودش به کوچه علی چپ، کوچه علی بخ چپ نیست، علی کوچهش صراط مستقیم شاهراهه، یا حسن کچل، چرا حسن کچل؟ اینا حساب شده است. حتی من یادمه در زمان قبل از انقلاب یه سری کتابهای درسی تو مدارس بود، هر جا داستان اون مهره اصلی داستان فرض کنی یه فرد به درد بخور لایقی بود، اسم رو میذاشتن کورش و داریوش و هخامنش و اینا، هر جا مثلا اون به اصطلاح مهره اصلی داستان آدمای بد و دزد و خائن و اینا بودن، اسم رو میذاشتن علی، حسن، حسین، که بعضیا اقدام کردن اتفاقا تونستن بردارن. اینا یه نکته های ظریفی است که باید حواسشون جمع باشه. ولی حالا تو همین نوشته ای که به عنوان ملا نصرالدین پخش میکنن، میگن ایشون یه ریز دلش خواست که سر به سر بذاره با مردم، اومد گفت که فلانجا آش خیر میدن، یه عده کاسه برداشتن رفتن پشت ایشون، خودشون یه کاسه برداشت رفت، همه که رفتن دیدن دروغه، گفت که مگه تو میدونستی؟ گفت نه، من خودم عمدن گفتم، ولی از بس جمعیت رفتن خودم هم به شک افتادم نکنه واقعا بخوان آش بدن. حالا انسان وقتی بر مبنای هوای نفس تلقین میکنه، تو بحث معتد عصیم گفتم، کم کم امر بر خودش مشتبه میشه، دل تاریک میشه. یکی از آثار شوم انکار معاد، ابزار معرفت رو از کار انداختنه، کما این که هوای نفس در خودخواهی. خب بنده بارها اینو خدمتتون گفتم، طرف این برای خود بنده اتفاق افتاد، اومده دانشگاه تو اتاق من، آقا من راجع به فلان موضوع تردید دارم، تو بشینی با هم بحث کنیم. یک ساعت با هم بحث کردیم، صغرای قضیه رو بتونم براش ثابت کنم. گفتم ثابت شد؟ گفت بله. گفتم یادداشت کردیم، امروز در این جلسه ما به این نتیجه رسیدیم، موضوع X فلان بود. گفتم شما برو یه هفته فکر کن روش، هر چی میخوای دقت کن، هفته بعد بیا، اگر اشکالی به نظرت نرسید ادامهش رو ادامه میدیم، ولی اگر اشکال داشتی مطرح کن که این پله ها محکم باشه، روی پله لغزان ما وای نستیم. هفته بعد اومد گفت نه اون حرف قبوله، من دیگه روش بحثی ندارم. گفتم حالا ادامهش رو با هم بحث کنیم، کبرای قضیه رو اومدیم با هم دیگه بحث کنیم. یک ساعت و خورده من جون کردم، خیس عرق و بحث. گفتم خب چی شد؟ گفت اینی که شما میگی درسته ولی من قبول نمی کنم. گفتم چرا؟ گفت اگه قبول کنم نتیجه اون میشه که شما میخوای. خب من به این چی بگم؟ گفتم خدا حافظشون، سلام علیکم. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، که قرآن میگه. گفتم خب چرا منو اذیت کردی؟ از اول بگو نمیخوام بپذیرم. گاهی وقتا اتفاق افتاده، حالا الحمدلله این ایام نداریم چون دیگه مردم احتیاجی به مسائل شرعی ندارن، قبلا گاهی مبتلا به بود، طرف زنگ زده مسئله شرعی میپرسه، جواب میگم خب اگه بنده رو قبول داری جواب اینه، هی میپیچونه، میگم عزیز من اگه میخوای یه جوری بپیچونی جوابی که دلت میخواد بگیری، من نیستم. جواب همینه که گفتم، قبول داری قبول کن، نیست ولم کن دیگه. نه نمیشه حالا تو این مسئله، مثلا آقا من در مسئله فلان و فلان و فلان به تقلید میخوام مقلد فلانی باشم، خیلی خوب، اما در این مسئله خمس فلانی چون سهل‌تر گرفته میخوام این یه مسئله رو به او مراجعه کنم، میشه یا نه؟ میگم آقا جون همون مرجعی که تو او رو قبول. اینا دیگه ببینید هوای نفسه، اینا اون خاصه. قرآن کریم در یه بیان کلی میگه چرا معاد رو منکرن؟ بابا دلیل عقلی که ندارن، ایه سبوه، اما این حسمان و این گمانها کم کم براشون یقین میابره، امر براشون مشتبه میشه، تلقین غلطی که میکنن ریشش چیه؟ ریشیابی قرآن رو ببینید، بله یرید الانسان لیفجر امامه، پناه بر خدا، انسان میخواد پیش روی خودش که ادامه میده آقا اهل فجور باشه، راحت باشه. اگه واقعا هی بحث خدا مطرح بشه، بحث قیامت مطرح بشه، خب معلومه که بالاخره یه خوفی در دل ایجاد میشه که قرآن کریم در آیات قبلی هم بحث کردیم، فرمود حتی اگر انسانها احتمال بدن که معاد هست باید بترسن، چون احتمال میگن از نظر انسان عاقل وقتی احتمال ضرر میده از احتمال ضرر میگریزه. احتمال میدیم این غذا مسموم باشه ولی گرسنه باشیم نمیخوریم. حالا اگر انشالله متشرعیم احتمال بدیم غذا حرام نجسه، وقتی متشرع باشیم نمیخوریم، با اینکه یقینم نداریم، حالا ممکنه یه توجیهات شرعی هم پیدا کنیم، احتمالم بدیم معاد هست. اما چی میشه؟ چون اراده این انسان، خواست این انسان اینه که آزاد باشه، بخواد جلو. لذا یه بنده خدایی میگفت، به خود بنده میگفت، آخه ما از این نمونه ها دیگه تو این سالانی دراز برای ما خیلی اتفاق افتاده، گفت من دیگه جلسات دینی نمیام. گفتم صاحب اختیاری جبر نیست، ولی علت چیه؟ گفت وقتی میام میشنوم مسئولیت پیدا میکنم، عمل نمیکنم سخته، نمیشنوم که مسئول نباشم. گفتم شما خیال کردید که با این توجیه مگر نداریم وقتی کسی مسائل مبتلا بهی که بر او لازم است واجب یاد بگیره؟ خود این نشون میده میدونی که قراره یه چیزایی رو بدونی و نمیخوای بدونی، و این خودش فرار از مسئولیت. اینا همون لیفجر امامه، میخواد راحت باشه، برای اینکه راحت باشه داره فرار میکنه. بابا بس دیگه، اینا 30 سال تو حسینیه حاجیان هنوزم این قرآن. یکی به من گفت آقا این قرآن، گفتم بله جلدش پاره شد ولی جلد کردم و وصیت کردم اینو انشالله رو سینم تو قبر بگذارن، چون هر جا شما موفق شدم بحث کنم علامت زدم. حالا ببینیم چقدرشو خدا توفیق میده. میگه خسته نشدید آقا؟ هنوزم امیدوارم تا آخرین لحظه. تا آخرین لحظه ای که نفس میاد و میره، ولو 2-3 نفرم توی این مکان بشینن، ما خسته نشیم، راه خودمون ادامه بدیم. امتحانات زیادی رو توی این عمرم دیدم، مراحل مختلفی رو شاهد بودم، ولی به خود قرآن کریم و به اهل بیت سوگند هیچ چیزی انسان رو به اندازه قرآن و اهل بیت نمیتونه به اون نشاط واقعی و سعادت واقعی و کمال واقعی برسونه با اون مقدماتی که برای استفاده از قرآن و اهل بیت هست. آقا از هوای نفس بترسیم، از این تعلقات درونی بترسیم، از وابستگی های دنیا بترسیم. اگر عمری بود از شب جمعه آینده که ما انشالله 4 شب 3 شب و 1 روز برای حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمیه دوم برنامه خواهیم داشت، خواهم به یک بحث جدیدی بپردازم که همین هوای نفس و همین تعلقات به این عالم کاری کرد که خورشید درخشنده روز عالم اسلام حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رو مثل شب تاریک خواستن جلوه بدن برای مردم بر مبنای هوای نفس. تعجب نکنید، حالا انشاءالله عرض خواهم کرد اگر عمری بود و شرایط اجازه داد بتونیم با هم بحث کنیم. این آیه رو روش مکس کنید عزیزان. چرا روایت داریم؟ سعی کنید لااقل هفته 1 بار سوره قیامت رو بخونید. حالا بعضیا مقیدن هر شب موقع خوابیدن میخونن، بعضیا هر روز صبح پا میشن سوره قیامت رو میخونن. هر آیه‌ای با این کوتاهی عرض کردم چقدر آیات دیگه در موردش این بحثا رو داره که قبلا با هم بحث کردیم. حالا همین یه آیه کوتاه رو دقت بکنین. بل یرید الانسان لیفجر امامه. نه، قسم به قیامت، قسم به نفس لوامه. اینا خیال میکنن، اینا گمان میکنن. نه نه، بعد میگه بل، نه بلکه اینا میخوان آزاد باشن، راحت باشن و بتونن یه بهانه‌ای برای خودشون درست کنن، هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. لذا اگه معاد رو براشون مطرح بکنید، من شهرستان بودم برای فاطمیه اول که جلسه گذشتم موفق نشدم خدمتتون برسم، چون هر سال فاطمیه اول در یه شهرستانی باید باشم خدمتشون. بحثی رو یک عزیزی برای من مطرح کرد، گفت که توی یک مجلس ترحیمی فرزندان اون متوفا وسط مجلس ترحیم به مداح توپیدن و ولی چی شما ما رو میگریونید؟ ما اصلا حوصله گریه نداریم. آقا بگید بخندیم این حرفا. یعنی اصلا اگر اون طرف میاد یک سخنی از ترس از قیامت بگه معترض میشن. آه چرا این حرفا رو میزنید؟ ما رو میترسونید گریه‌مون بگیره؟ نه بابا. من یادم اومد یه سال در لس آنجلس یک فرد خیلی برجسته خدمتگزار متدینی بود، از دنیا رفته بود، مجلس ختمی براش گذاشته بودن، هم ایرانی ها هم عرب ها، خیلی از شیعه های امریکا جمع شده بودن، ختم خیلی معظمی بود. به بنده گفتن حالا شما که اینجا هستید خوبی که این مجلس شما صحبت کنید. گفتم گرچه من مجالس ختم سعی دارم صحبت نکنم، اما باشه این مورد رو صحبت میکنم. حالا مجلس هم به گونه ای بود که دیگه به اقتضای اونجا دیگه شهر فرنگ بود، همه تیپ تو مجلس نشسته بودم. من در مورد عالم بعد از مرگ سخن گفتم، من جمله زمینی که ترس از قیامت رو گفتم، گفتم مؤمنین در چه درجاتی در اون عالم قرار میگیرن. حالا آدم مقایسه کنه بین این دوتا، این چند روزه دنیا، این ورش میشه جهنم، اون ورش میشه بهش، کدوم انتخاب کنیم؟ صحبتم که تموم شد اومدم دیدم یک خانم پیرزنی دیگه فقط شاید یک مثلا آستین حلقه ای تنش بود و دیگه با یک قیافه خاصی الا دلا دلام بود، اومد جلو گفت خدا خیرت بده، من دیگه از مرگ نمیترسم. اونجا میرن؟ گفتم خانم قبلش هم گفتم کجا میرن، چرا فقط این ورشه دیدی؟ آخه چرا ما اینجوری هستیم؟ چرا بر مبنای هوای نفس؟ این همه آیات در قرآن کریم راجع به عذاب اخروی میگه. بله بهشتم گفته، فوری بهشت برای خودم دیدم، با کدوم عملم؟ با لذا میگه بل یرید الانسان لیفجر امامه. اون وقت آیه ششم عجیبه، یسأل ایان یوم القیامه، میگه این انسان به عنوان مسخره، به عنوان تمسخر، به عنوان دست انداختن میگن ها، یسأل سوال میکنن کی میشه قیامت، دیدید بعضیا دست میندازن میگن آه کی قرار ظهور بشه، این همه سال هنوزم باز منتظرید؟ لذا روایت داره تا زمانی بر شما شیعیان نگذرد، عجیب این روایتو، تا زمانی بر شما شیعیان نگذرد که خود شیعه های 12 امامی اثنا عشریه که ادعا میکردن و معتقد بودن نیام بگن آقا دیگه واقعا میاد دیگه، پس کی؟ شایدم نباشد، که الان داریم میشنویم که از یه شهرستانی دوستی به من زنگ زد گفت فلانی، فلانی رو که میشناسی، از متدینین سرشناس، گفت روز نیمه شعبان رفتم بهش تبریک بگم، گفت ای بابا اصلا واقعا امام حسن عسکری فرزند داشته؟ گفتم بله، اینا امتحانات و فتن آخر زمانه، بله اینا میشه، همه قراره بشه. تو بحث امام زمان علیه السلام هم یه مقداریشو اشاره کردم. میگه حالا این انسانی که میخواد از نظر فسخ و فجور و هر نوع عملی خودشو آزاد ببینه، مقید و متشرع نباشه، یکی از بهترین راهاشو این میدونه که منکره، بخواد معاد بشه، دلیل عقلی هم که نداره و میخواد بر مبنای حدس و گمان یا اون استبعاد رو صورت عقلی بهش بده، لذا میاد مسخره میکنه، یسأل ایان یوم القیامه، یا کی میشه قیامت؟ و خدا اینجا دقیق نمیگه کی، چون قرارم نیست وقت رو معین کنن، اینجا یه مقدماتی رو که اگر انسان‌ها قرار بیدار بشن، نمونه هاش هم تو همین عالم هست، عالم بیداریه، توجه میده که اینها جز اون صفاتی است که قبل از قیامت قراره که تحقق بیابه. چیه؟ فاذا برق البصر. ببینید یه وقتایی که انسان نسبت به یک امری دوچار حیرت یا وحشت میشه، عنایت بکنید، هم حیرت هم وحشت، گاهی هر دوتا، اونجایی که فقط صحبت مثلا وحشته، مثل زلزله خدایی نکرده، یا یک مثلا فرض کنید که خسوف و کسوف خیلی تکندهنده حالت وحشتزایی برای انسان، یا یک خبر بسیار ناگواری که یه دلهوره شدیدی برای انسان ایجاد میکنه، میگه برق از چشمم پرید. اینو ما توی اصطلاح فارسی هم به کار میبریم، یعنی یک حالت وحشت زدگی، یک حالت تعجب، یک حالت بهت زدگی. شاید یکی از دلایلی که ما در فرهنگ دینی من داریم، اگر آیتی از آیات الهی مثل زلزله، مثل طوفان خاص، مثل خسوف و کسوف و غیر رخ میده، نماز آیات بخونیم، اسمش هم میذاریم نماز آیات، یعنی آقا توجه. چند سال قبل بود توی همین مکان ما کلاسایی که با دوستا داشتیم و یه روز مصادف شده بود با اون سنومی خاصی که در ژاپن رخ داد و حتی گفتن یک کمی محور زمین هم تغییر پیدا کرد، که من توی کلاس به دوستای اشاره کردم، گفتم خدا یه ملاقه این آب و یه تکونی داد، ببینید کره زمین چه وضعی پیدا کرد. یا در همین قضیه کرونایی که حالا خیلی هم نگذشته، با چند گرم هم کمتر یک باکتری یا یک میکروب کره زمین چه وضعی پیدا کرد. اینا نشانه های عظمت الهی است که بشر یک کمی به خودش بیاد. لذا نماز آیات مثل بقیه عبادت های ما یه وقت میتونه لغلغه زبان باشه. خیلی خوب، حالا پا میشم دو رکعت نماز آیات میخونم، پنج بارم هی رکوع میرم و بر میخیزم و بعد یه وقت توجه پیدا میکنم چیه این همه رکوع در برابر عظمت پر خدایا، من تسلیمم، من کیم، من در مقابل عظمت تو می ایستم، که در برخی از روایات داره وقتی شما حمد و سوره می خونید یا در رکعت سوم تسبیحات اربعه می گید، بعد می خواید نشون بدید خدایا این مقدار که من گفتم تو خیلی عظیمتر از اینی، لذا در مقابلت خاضع می شم به عنوان رکوع. حالا رکوع می رم، می گم اینم کافی نیست، به سجده می افتم. روایت داره چرا یه رکوع دو تا سجده؟ میگن رکوع برای خضوع در مقابل صفت فعل الهی است، سجده اول خضوع در مقابل صفات ذات الهی است. سجده بعدی خضوع در مقابل عظمت ذات الهی است. یعنی هر چه جلوتر میرم حالت خضوع و خشوع باید در من بیشتر بشه. لذا میگه میدونید قیامت کی میشه؟ وقتی که نور از چشماتون میپره، وحشتی میکنید، چنان دلخوره‌ای پیدا خواهید کرد. اول اون مقدماتشو داره بیان میکنه. خیال کردید حالا را بر مبنای هوای نفس راحت میخواهید برای خودتون جلو برید؟ بله، ولی تأمل داشته باشید تا وقتی که اون صحنه رو دیدید متوجه میشید. فاذا برق البصر، وقتی که برق از چشم‌ها بپره، حیرت و وحشت همه وجود رو فرا بگیره، و خسف القمر، ماه گرفته شود، و جمع الشمس و القمر، هم خورشید هم ماه جمع شود، کنایه از این که اینا دیگه به گونه ای به هم دیگه برسن که از بین برن، چون داریم که در آیات دیگر توضیح داده شد در صحنه قیامت دیگه این خورشید نیست، دیگه این ماه نیست، همه اینا دگرگون میشه. یه مقدار ببینید یه سونومی میشه، بشر چه وحشتی پیدا میکنه. یک مثلا ماه گرفتگی یه مقدار شدید بشه، یک طوفان و یک مثلا زلزله خیلی شدیدی بشه، میگه حالا اگر به گونه ای بشه که ماه که گرفته میشه هیچی، ماه و خورشید اصلا جمع بشه، که چه میشود؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، این انسان فریاد میزند کجا فرار کنم. خب قبل از این که اون روز برسه و بگم کجا فرار کنم، شبای جمعه جانم به فداد یا علی، دعای کمیل و مولا توی سجده میخوندن، یه سجده امیرالمومنین بوده. الان هم شیعای لبنان من تو جمعشون بودن دیدم دعای کمیل تو سجده میخونن. ولا یمکن الفرار من حکومتی، شبای جمعه میخونیم، یه مقداری روش مکس کنیم اینا در دل ما جا بگیره. اگر یه مقداری عنوان داریم، شهرت داریم، پول داریم، ثروت داریم، جوانی داریم، قدرت داریم، آقا به خود نبالیم، ما هیچیم، هیچیم، هر چه هست و نیست اوست. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها، الهی و ربی من لی غیرک، خدایا غیر از تو کیو دارم. ولا یمکن الفرار من حکومتک، خدایا از دایره حکومت تو کجا میتونم فرار کنم برم. لذا خدمت امام سجاد علیه السلام رسید، آقا نمیتونم گناه نکنم، چه کنم؟ فرمود باشه گناه کن به چند شرط. اول این که خدا تو رو نبینه، دوم این که در ملک خدا نباشه، سوم این که روزی خدا رو نخوری، چهار تا پنج موردی که حالا آقا همونا کافیه دیگه برای ما. لذا اگر ما واقعا 70 و چند جلسه راجع به معاد این همه بحث کردیم، همین سوره قیامت رو توجه کنیم، این 7-8 آیه شو که تا حالا بحث کردم ادامهش عمر باشه، بعد از ایام فاطمیه 1-2 جلسه اونا رو هم بحث بکنیم روی چند نکته. یک، آقایون چه دلیل عقلی میتونیم داشته باشیم معاد نیست؟ هیچ که نداره. ما که به اسلام ایمان آوردیم، آیا دلیل نقلی این همه در مورد معاد؟ سوم، آیا اگر برای ما بحث معاد استبعاد داره، امتناع که نداره، آیا برای خدا امتناع داره؟ استبعاد برای خدا مطرحه؟ اینم که مطرح نمیتونه باشه. و مهمتر این نکته قرآنی رو بهش توجه کنیم که انشاءالله درس زندگیمون باشه. آقا برای فرار از مسئولیت واقعیت رو تحریف نکنیم. تحریف واقعیت تغییر واقعیت نمیده. عنایت کنید چی عرض میکنم. ببینید فرض کنید الان بنده در رابطه با جسم خودم این مثال رو عرض میکنم، واقعیت این باشد که بنده بیمارم، پزشک حاذق داره به من میگه آقا جون بیمارید، میگم نه خیر، بی خود میگی، خودت بیماری، 7 کست هم از من مریض دارن، آقا واقعیت عوض میشه؟ من با تحریف واقعیت، واقعیت که تغییر نمیکنه، من ضرر میکنم، چون لازمه سلامتی در رابطه با جسم پذیرش واقعیت هاست و هماهنگی با واقعیت. هماهنگی با بیماری چیه؟ در صدد معالجه بر اومدن یا وظایفی که داریم انجام دادن. آقا معاد واقعیت حیات انسانی است که قراره در اونجا سر در بیاریم. اگر غافل بشیم، اگر سرگرم امور دیگه بشیم، خودمون رو از اون واقعیت دور نگه داریم، ما ضرر کردیم. و اونایی که این دقت ها رو داشتن، تو یکی از این شهرستان های شمالی یکی از عزیزان برای بنده تعریف کرد، یه باغ چایی خیلی مفصلی بود، گفت این وقف فلان مدرسه علمی است. بعد این خاطره رو برای من تعریف کرد، گفت دایی من که صاحب این باغ بود، این باغ رو وقف کرده بود، یکی از علمای بزرگ اون منطقه که از نزدیکان مرحوم آقای بروجردی بود و نمازش رو هم مرحوم آقای بروجردی خوندن و بعد روی جنازش نشستن و فرمودن اگه چراغ بگیرم تو ایران بگردم مثل تو پیدا نمی کنم. خیلی مرد متدین وارسته بود. 6 ماه بعدش هم مرحوم آقای بروجردی به رحمت خدا رفتن. ایشون 6 ماه قبل از آقای بروجردی به رحمت خدا رفت. گفت ایشون از قم اومده بود تو این شهر، من بردم این باغ چای رو به ایشون نشون بدم و بگم اینو وقف کردم برای فلان حوزه علمیه این شهرستان. ایشون با من اومد و این باغ و گشتی زد و اینا و اومدیم از باغ بیایم بیرون. داخل باغ دیدم کفششو کنده، هی به هم میکوبه. گفتم چیکار میکنی؟ گفت خاک ملک وقفیست، نمیتونم بیرون ببرم، به کفشم چسبیده، جواب خدا رو نمیتونم بدم. اینا آدمای بی عرضه ترسویی هن. بله آقا، حساب داره عالم. میگه من وقتی قیامت رو قائلم و من یعمل مثقال از ذره خیرن یرس، این مقدار خاک این مکان، خب ممکنه این خاک خاصی باشه، کود بش داده باشن، به درد این بخوره، خب ما میتونم تکون بدم بریزم، برای چی ببرم بیرون؟ ولذا در میگن یک برجسته ای رو در عالم برزخ بود، خوابشو دیدن، گفتن در چه حالی؟ گفت یه روزی من از کنار دیوارای کاگلی، هنوزم قدیمی ها بعضی ها مونده، گفت یه روزی از کنار یکی از این دیوارا رد می شدم، حس کردم که خلال احتیاج دارم، این لای دندونم این قضا اذیتم میکنه، یه دونه از کاهای این دیوار رو کندم به عنوان خلال استفاده کنم. میگن آقا برای چی کاه دیوار مردم رو کندی؟ حالا عالم برزخ. گفت یه دونه کاهه، که هر کسی یه دونه کاه بکنه که دیوار میریزه، تو باید اینجوری فکر کنی، حق نداری یه کاه هم از دیوار کسی دیگه برگردی. اون دیگری میگه در عالم خواب، میگه من خارکن بودم و خارفروش، میرفتم بیابونا خار میکندم میآوردم و میفروختم، یه روز پیش فروش کردم، همسایه اومد گفت آقا خار امروز شما مال من و اینو برای من بیارید، پولشو من داده بود، من خارا رو کندم و به اصطلاح دوشم گذاشتم و بین راه گرسنم شد، بارو گذاشتم پایین نشستم یه نون و پنیری بخورم، به اندازه یه خلال از این خار کندم. میگن مگه تو نفروخته بودی؟ مجاز بودی به اندازه خلال برداری؟ آقا حسابو که انسانی که معتقد به قیامت، بله ترسوه، ولی ترس درست. بله، آیا چه کسی به اندازه امیرالمؤمنین در عبادت خدا میترسید؟ که میگه اومدم در زمانی که مدینه بود، زهرا سلام الله علیها در قید حیات بودن، مشهور دیگه، بندم عرض کردم خدمتتون، گفت اومدم به حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتم دوران خانه نشینی مولا بود، آقا مولا رو دیدم تو نخلستان های اطراف مدینه، تعبیر اینه مثل ماهی که از آب بگیرید چگونه میپره بالا میپره بالا، اینجوری میلرزید، چیشه علی، چه کسالتی داره؟ زهرا سلام الله علیها فرمودن اون حال مناجات علی با خداست، وقتی با خدا خلوت میکنه از خوف در جای خودش، شجاعت در جای خودش، به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه لطف چون ابر گهربار، به گاه خشم چون شیر شرربار. اما نمیدونم چطور وقتی که پشت در و دیوار اومدن زهرا قرار گرفت، علی اونجا خشم نگرفت. نه میدونم، این که میگم چرا نمیدونم، چون مأمور به صبر بود، علی با تمام وجودش صبر میکرد. اما یه جا دیگه صبر علی به پایان آمد. ابن عباس عموی پیغمبره، میگه وقتی بدن زهرا رو خواستی وارد قبر بکنی، دیدم رنگ چهره علی. دو رکعت نماز خون، خدایا نماز میت که خونده شده، ما در فرهنگ دینیمون برای دفن نماز نداریم. بعد فهمیدم علی قدرت دفن زهرا نداره. استعینوا بالصبر والصلاة. داره از نماز قدرت میگیره تا بتونه بدن زهرا رو به خاک بسپره. میگه بدن زهرا رو تو قبر گذاشتیم، هرچه خاک رو بدن میریختیم رنگ علی زردتر میشد، تا اینکه سطح قبر رو با زمین مسطح کرد. علی دستاشو یه تکانی داد، یعنی هرچه داشتم از دستم رفت. اینجا بود که نگاهی به قبر پیغمبر انداخت. قل یا رسول الله صفیت که صبری، یا رسول الله صبرم در مصیبت دخترت کاهش پیدا کرده. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایتها البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلا بک الالله. وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعدها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا الله يا الله. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غازي الهاش. ويا كافي المهمة إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر 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 إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطر بك إنا مضطر عجبنا يا غياس المستر المستغيس بك إنا مستغيس فاغسنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأوانه خدا به ما رحم کن امر فرج امام زمان مقدر بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما امنیت مملکت ما شیعیان دنیا مظلومین عالم در کنف حمایتت محافظت بفرما ظلم ظالمین نقشه های شومشون به خودشون برگردان حوائج مشروعه این جمع روا بفرما مریض ها منظورین مورد نظر به حق فاطمه زهرا شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما اموات و زبی حقوق من اموات این جمع اونایی که در جمع ما بودن و از دنیا رفتن به ویژه مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان علی آقای آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده خدایا اونایی که بر ما رحم نمی کنن بر ما مسلط مفرمام خدایا ما را مستوجب قهر و غضب و عذابت قرار مده و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحبنا